بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا بعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. آیه 88 از سوره مبارکه انعام. از آیات گذشته استفاده شد که اعظم نعمتهای الهی بر بشر نعمت هدایت، راهنمایی به سوی اون راهی که انسان را به حیات ابدی و سعادت همیشگی میرساند. تا اونجا که نماز که یک عبادت همیشگی و همگانی است، در شبان روز ما موظفیم نماز بخونیم. عرض شد هفته پیش که اون مطلب اساسی در همین نماز همون طلب هدایت، دعا از خدا هدایت به صراط مستقیم خواستن، اهدنا الصراط المستقیم. و واقعی مطلب همینه. اگر یه جمعیتی در میان بیابان سوزانی حرکت می کنند، گرسنه و تشنه می خواهند برسند به یک مقصد اعلایی که اونجا از تشنگی و گرسنگی رها بشوند و به یک حیات طیبه ای برسند، راه را گم کرده اند، نمی دانند. از طرفی سر راه هم دشمنها، خطرها زیاده، راهزنها، دوزها، درندگان فراوانن. خب چنین جمعیت به چه احتیاج دارن؟ از همه لازمتر هدایت. کسی پیدا بشود که اینها را در این بیابان سوزان از این گرسنگی و تشنگی برهاند و به حیات طیبه برساند. این از همه بیشتر به دلیل محتاجن، راهنما. اون هم دلیلی که هم بصیر باشد، راه شناس باشد، هم امین باشد، نظر خیانت به اینها ندارد و هم قادر بر دفع موانع باشد. که سر راه اگر موانعی پیش آمد او دفع کند، رفع کند. و هم بی‌طمع باشد، هیچ گونه منافع شخصی در نظر ندارد. مسلم این جمعیت به او دل می سپارند و با کمال امنیت دنبالش می روند. حالا ما هم هستیم، همون جمعیتیم در این دنیا، در این بیابان سوزان دنیا. ما تشنه حیات ابدی هستیم، گرسنه سعادت جاودانی هستیم. ما متحرکیم، حرکت کرده ایم از یک عوالم بسیار دوری. جماد و نبات و حیوان را پشت سر نهاده ایم، از اسباب پدرها، از ارحام مادرها آمده ایم تا به این دنیا. کودکی بودیم، جوان شدیم، پیر شدیم و عاقبت ما را از این عالم میبرند، منتقل میکنند. و ناموس تکامل هم در هیچ مقطعی رها نمیکند انسان را. ایحسب الانسان ای یترک سدا، این گمان کرده است که به حال خود رها می شود. ایحسب الانسان ای یترک سدا، الم یکن نطفه من مری یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا. این انسان پیش خود می پندارد که رها می شود به حال خودش. نه، اینجور نیست. تکامل در عالم هست، تا به کمال نرساند رها نمی کند، مسلمه. و سر راه هم دوزها فراوانند، شیطان بی ایمان دشمن خونخوار ماست، دشمن قسم خورده ماست. او قسم خورده من سر راهشو می نشینم، لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لأغوینهم اجمعین لآتینهم من بین ایدیهم و من ایمانهم و من شمائلهم و من خلفهم. از پشت سر، از پیش رو، از چپ و راست میام و گمراهشون میکنم. خیلی خطرناکه. خب در یک چنین دنیایی که ما زندگی میکنیم و هدفی اعلا داریم، مقصدی بسیار بزرگ داریم، لقاء خدا در نظر داریم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، دشمن هم فراوان، ما در چنین موقعیتی شدیداً به هدایت محتاجیم، ما را راهنمایی کنن، از شر دوزها ما را برهانن، رفع موانع کنن. از خودمان هم نمیتونیم اون راهنما را انتخاب کنیم. کوری از آکش کور دیگر شود، چطور میتوانیم خودمان انتخاب کنیم؟ تازه موسی بن عمران علیه السلام او در انتخابش به اشتباه رفت. وقتار قومه، وقتار موسی قومه، سبعین رجلن لمیقاتنا، 70 نفر او انتخاب کرد از خوبان. به زعم خودش دیگه چکیده خوبها بودن، سلاله خوبها بودن. 70 نفر انتخاب کرد، همونها جاهل از آب در آمدن، کافر از آب در آمدن. گفتن ارن الله جهرتن، خدا را همچنان نشان بده که ببینیم. اخذت همور رجفه، عذاب برشون نازل شد و نابودشون کرد. بعد هم به دعای موسی رسیدن به حیات. حالا یه چنین موقعیتی ما چطور میتوانیم از خود انتخاب کنیم؟ آیا اون دلیل و راهنما کی باید انتخاب کند؟ فبعث الله النبیین، او ذات اقدس حق است، همون کسی که ما را آفریده و هدف و مقصدی به ما نشان داده است، او باید کسی را بگمارد که دلیل و راهنمای ما باشد، بصیر باشد و امین باشد و قادر بر رفع موانع باشد و بی‌طمع. او انبیا هستند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند انبیا را مبعوث کرد و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب حق را همراهشون نازل کرد. لتحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، اونها را انتخاب میکنیم ما و جعلناهم ائمه. و لذا مسئله جعل پیشوا مربوط به خداست، او باید انتخاب کند. خود بشر حق انتخاب ندارد. سقیفه بنی ساعد درست کردن و بوبکر و عمر تراشیدن، این درست برخلاف اون منصبی است که خدا به عهده گرفته. ما باید جعل خلیفه کنیم. انی جاعل فی الارض خلیفه، به داوود گفتیم یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض، ما جعل خلیفه کرده ایم. به موسی علیه السلام وقتی که از خدا میخواهد که وجعل لی وزیرم من اهلی، کسی را برای من همکار من همراه من انتخاب کن، نفرمود خودت انتخاب کن. بسیار خوب، قد اوتیت سؤالک یا موسی، ما انتخاب میکنیم. جعل وزیر و جعل خلیفه و جعل پیشوا به عهده ماست. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. ما خودمان امام و پیشوا انتخاب میکنیم و به طور تکوین هم در وجود او چراغ هدایت روشن میکنیم، او را مهدی قرار میدهیم تا هادی باشه. مهدویت او مقدم بر هادویت اوست که هفته پیشم عرض شد. اول باید مهدی باشد، ما او را روشن کنیم، بعد بتواند دیگران را روشن کند. در همین آیات که میخونیم وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، اونها مجتبای ما هستند، ما اونها رو برگزیده ایم. انتخاب ماست که در واقع انتصاب است. یعنی بشر حق انتخاب ندارد در مسئله پیشوا و امام. وظیفه ماست وجتبیناهم، ما اونها رو اجتبا کرده ایم، برگزیده ایم. و هدیناهم الی صراط مستقیم، مشعلی فروزان در جانشون روشن کرده ایم، راه مستقیم را اول نشان اونها داده ایم، اونها راه را بشناسن تا بتوانن مردم را هم بین راه بیاورن. هدیناهم الی صراط مستقیم. از اول انبیا علیهم السلام کاملا تحت نظارت خدا هستن، در تمام لحظات عمرشون، در نگاه کردنشون، در نشستن و برخاستنشون، در خواب و بیداریشون، در زن گرفتن و تولید فرزند کردنشون، همه اش تحت نظارت او هستن. از خودشون که باشد و آزاد باشن در کار خودشون خیر، از طرف او هدایت می شوند، تحت ولایت او هستند. و رضا مولا المتقین علیه السلام در توصیف رسول اکرم می فرماید لقد قرن الله به من لدن انکان فتیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. از همون لحظه ای که از شیر مادر گرفته شد به راه افتاد، خداوند او را تحت مراقبت و نظارت شدید خود قرار داد، راه های مکارم اخلاق و محاسن اخلاق را به او نشان داشت. لیله و نهاره، شبان روز تحت نظارت اوست. ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، یک کلمه بر زبان او جاری نمی شود از پیش خودش، هوای نفس خودش باشه، بخواد به ما هم نسبت بدهد مطلبی که ما نگفته ایم، رگ گردنش را، رگ دلش را قطع می کنیم. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اون چه ما میگوییم به بشر ابلاغ میکند، یعنی شما مطمئن باشید اونی که هادی شماست و راه نمای شماست معصوم از قبل من نگهداری میشود، مجتبای ماست. اسمت منش همینه دیگه، اسمت یعنی از جهت خدا، از جانب خداوند نگهبانی میشود و رعایت میشود، تحت ولایت او قرار گرفته. بچتبیناهم، مجتبای ما هستن و ما هدایت کرده ایم به صراط مستقیم، ذالک هدالله. اون هدایت خاصی که باید خدا انجام بدهد این هدایته، ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده. هر کرا که بخواهد او تشخیص بدهد، صلاحیت دارد و استعداد دارد، او را مشمول این هدایت خاصه قرار میدهد. از اول آیاتی که ما خواندیم تا به حال شما دقت میفرمایید که در شش آیه 7 بار این کلمه هدایت تکرار شده، واژه هدایت با مشتقاتش 7 بار دنبال هم. مثلا در آیه که اول خوندیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، اسحاق و یعقوب رو به ابراهیم هبه کردیم، عطا کردیم و هدایتشون کردیم. دوباره و نوحن هدینا من قبل، قبل او هم ما نوح را هدایت کردیم. این دوبار کلمه هدایت. اینجا بچتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، بازم بار سوم ما هدایتشون کرده ایم. دوباره ذالک هدالله، هدایت خاص خدا این هدایته. این چهار بار. یهدی بهی من یشا، باز هدایت میکنه، کلمه یهدی آمده، با همین نور خاصی است که اون که را بخواد هدایت میکنه. بازم آیت بعدی میخونیم اولئک الذین هدى الله، اینها هستن اون کسانی که خداوند هدایت خاص و بونها داده. فبه هداه مقتده، حالا به هدایت اونها اقتدا کن، دنبالشون برو، راه را گم نکن. و اسمت هم که ما میگیم معصوم هستن، باز هم در ذهنها نیاد که پس نمیتوانن اونها گناهی مرتکب بشون، تحت رعایت او هستن. نه، اختیار با همون اسمت همراهه، اسمت توأم با اختیاره. و الا اگر اختیار نبود، خود این که نمیتواند گناه کند این که کمالی نبود. ولی دیوار هم قادر بر گناه کردن نیست مثلا، این کمالی هست برای اون که شرف نیست. کمال و شرف در همینه که بتواند معصیت از او صادر بشه، اما ممکن نیست، محال است انجام بدهد، یعنی امکاناً اشکالی نیست، وقوعاً محاله، واقع نمی شود، محال واقع می شود. ما گاهی از اوقات مثال زدیم در به تناسب بحث بوده، مثلا در همین مجلس ما که نشسته ایم، آیا یک نفر آدم برخیزد لخت مادرزاد بشه در همین جا، مثلا یه چند تا معلق هم بزنه، آیا این میتواند یا نه؟ خب بله میتواند، اشکالی نیست، ما هم کاری نداریم. با هم نگاه میکنیم، میتواند و بله، اما نمیکنه، محال است این کار را انجام بده. این محال بودن چرا؟ چرا محاله؟ چون خود را در محضر میبیند، در محضر ما میبیند و ما میبینیم دیگه. اگه خلوت بود بهش اشکالی نداشت، در اتاق خلوت این کار را میکنه، ولی در این مجمع و محضری که داریم این ممکن نیست این کار را بکند، محال است، مگر اینکه دیوانه بشه. ولی مادامی که عاقل هست در محضر ممکن نیست، نه که نمیتواند، نه، کمال توانایی هم دارد، اما ممکن نیست این کار را بکنه. انبیاء ائمه علیهم السلام چنینن، یعنی کمال و قدرت و توانایی را بر معصیت دارن، شهوت در نهایت درجه بشریت دارن، یعنی تمام اون حالات بشری در اونها در نهایتش هست، غضب درشون هست، شهوت درشون هست، همه اینها هست، اما در این حال اون درک حضوری که اونها دارن خود را در محضر میبینن. من هو اقرب الیه من حبل الورید، نحن اقرب الیه من حبل الورید، این مؤمن به این مطلب هستن، هو معکم اینما کنتم را باور کردن، ولذا اسمت انبیا تو ام با اختیار است. لقد همت بهی و هم بها لولا ار برهان ربه، اونجا هم نشان میدهد که بشر بود، او هم نسبت به او میشد جلو برود، او جلو آمد، زن یوسف علیه السلام هم جلو میرفت، لولا ار برهان ربه، اگر اون برهان رب همراهش نبود، برهان رب همون خود را در محضر دیدن، خود را شهود میکند در حضور خدا، این اگر نبود، لقد همه بها، لقد همت بهی و همه بها، و لذا می فرمود که و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین، خدایا اگر لطف تو، ولایت تو، عنایت تو بالای سر من نباشه، من هم به سمت اونها می روم، اصب الیهن و اکن من الجاهلین، اما ممکن نیست بروم معاذ الله. چرا؟ چون خود را در حضور خدا می بینم، و لذا اسمت انبیا توأم با اختیاره، منتها بارشون سنگینه، مسئولیت سنگین تره، به همین جهت کوچکترین لغزشی ترک اولای بشود تحت اخذ عقاب قرار میگیرند. حضرت سلیمان علیه السلام یک کلمه انشاء الله را نگفت، مورد عقاب قرار گرفت، بلغت فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب، نشست و گفت من 70 فرزند تولید میکنم که در راه خدا شمشیر زن و مجاهد در راه خدا باشن، نگفت انشاءالله. خدا هم از اون میخواست به قول خود زن متعدد داشت، هیچ کدام حمل بر نداشت، فقط یکی حامل شد، اون هم یه نصف آدمی آورد، نصف بدنی داشت، یه انسان ناقصی بود، ناقص الخلقه، انداخت رو کرسیش، با اون همه عظمت و جلالتی که داشت، الغینا علی کرسیه جسدن، یه جسد بیجانی رو انداختیم رو کرسی و تخت او، که نشان بدهیم اگر مشیت ما نباشد، مشیت شما و خواست شما کارساز نخواهد بود. ثم اناب، استغفار کرد، قال رب اغفر لی. حضرت یونس علیه السلام عجله ای شد در نفرین بر قوم، خوب بود که بهتر این بود، یه قدری شتاب زدگی نمی کرد، بیشتر تحمل می کرد در مقابل، در میان قوم تحمل شدید نشد و عجله کرد، نفرین کرد بر قوم، ما او را معاقبش کردیم، در شکم ماهی حبسش کردیم، فلتقم هلهوت، او را ماهی بلعید، چهر شبان روز در ظلمات شکم ماهی و دریا مشغول تسبیح و استغفار شد، و زنون از ذهب مغازبا فزن اللن نقدر علی، قال سبحانک لا اله الا انت انی کنتم را الظالمین فستزبنا الله و نجیناه من الغم لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، اگر تسبیح نمی گفت و اگر استغفار نمی کرد از این ترک اولایش، تا روز قیامت در شکم ماهی نگهش می داشتیم، یه ترک اولاییه. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله
محمد
وقتی علماء یهود سه سوال ازشون کردن راجع به روح و اصحاب کهف و ذوالقرنین، اینها چه بودن و چه کاره بودن؟ چون ماین تو کان الهوا، از پیش خود حرفی نمیزند، این هو الا وحی یوها، باید وحی بیاد تا جواب بدهد. فرمود که فردا جواب میدهم. باز کلمه انشاءالله به زبانشون جاری نشد، ولی قلبشون مشکل ظرف مشکلت خداست، همین مقدار حبس وحی شد، وحی نیامد، فردا نیامد، چند روزگی نیامد، زبان مردم باز شد، گفتن که معلوم میشه خدا از پیغمبرش قهر کرده، او را رها کرده، دیگه حالش نمیپرسه. تا بعد مدتی جبرئیل نازل شد که لا تقولن لشیء، این آیه آمد، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، هرگز نگو من فردا کاری انجام میدهم مگر اینکه خدا بخواهد، الا ان یشاء الله. این نشون میدهد که شدیداً تحت مراقبت خدا هستن، در کوچکترین رفتارشون، گفتارشون، نگاهشون، همه چیزشون تحت نظارت و مراقبت خداست. اینها رو خدا انتخاب کرده، اولائک الذین آتیناهم الکتاب، اینها هستن که ما کتاب به اینها داده ایم، شریعت آسمانی اینها آوردن، ول حکم و نبوه، نبوت همون ارتباط با عالم ربوبی که اساس همان است. ما اینها را وجود خانه دو در ساخته ایم، از یک در با ما در ارتباطن، از یک در با بشر در ارتباطن، از اون در میگیرند و از این در تحویل بشر میدهند. نبوت اینه، ما به اینها کتاب داده ایم، شریعت آسمانی حلال و حرام به دست اینها داده ایم، حکم به اینها داده ایم، و آتیناه الحکم، حکم احتمالاً یک معناش همون درک واقعیاته، درک حقایقه، اونچنان که هست درک میکنن، هیچ وقت در درکشون اشتباه هم نمیرون. دیگران اشتباهات فراوان دارن، علما و حکما دانشمندان زیاد اینها اشتباهات دارن، اختلافات در آرائشون دارن، خود اختلاف در آرا کاشم از این که به حق همه نمیرسن، بعضی میرسن بعضی نمیرسن، اما انبیا اینجور نیستن، تمام انبیا یک نواختن، هیچ نمیشه و دوتا پیغمبر با هم در معارف اختلاف داشته باشن. 124 هزار پیغمبران همه یک حرف زدن، معارف یکی، توحید یکی، نبوت یکی، معاد یکی، تمام اینها یک مطلب را دارن، یک راه را طی میکنن، حکم همینه، یعنی درک حقایق اونچنان که هست میکنن. و هم مسئله داوری به اینها داده ایم، اینها قضاوت و حق داوری در میان بشر دارن، و هم به معنای زمامداری حکم هست، یعنی زعامت اجتماع به دست اینها داده شده، باید اونها حاکم بر بشر باشن، اونها تدبیر امور کنن، و بر مردم هم وظیفه است که دنبال فرمان اونها برون. آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، و لذا دلیل این که اینها توأم با اختیار کوچکترین لغزش اگر صادر بشود میگیریم، ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانو یعملون، همینها اگر بخوان شرکی ازشون ما ببینیم تمام اعمالشون حبت میشه، ولو اینکه ممکن نیست محال مشرک بشوند، ولی در این حال نشون میده که زمینه در وجودشون هست، زمینه بشری دیگه، چون بشرن، زمینه وجود بشر همینه که بتواند گناه کند، بتواند معصیت کند، بتواند شرک ببرزد، اما محال است داشته باشه. ولو اشرکو نشان میدهد که زمینه انحراف در وجود اونها هم هست، انا بشر مثلکم، در این حال اون برهان رب همراهشون هست، به خود پیغمبر خطاب شده، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو هم اگر شرک ببرزی تمام اعمالت حبط میشه. و این نشان میده خود پیغمبر اینجور نیست که نتواند گناهی کند، حتی میتواند مشرک شود، اما نمیشود، این محاله، لئن اشرک لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، زیانکار خواهی شد. پس ایمان به عصمت داریم، عصمت را هم تو هم با اختیار میدانیم، و دیگر از این جمرات آیه استفاده هم میشه، برای این که و این یک فربها ها اولا حالا در این جمله این آیه بعضی استفاده کردن که در مقام مدح ایرانی ها بوده است، آیه شریف اشاره ای دارد به مدح عجم، فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر اعراب که حالا قرآن برشان نادر شده، اگر نخواهند بپذیرند، کفران نعمت کنند در مقابل نعمت هدایت، ما قومی را می آوریم موکل بر امر هدایت می کنیم که کفران نعمت نکنند، اونها بپذیرند. لیسو بها بکافرین. حالا بعضی مفسرین گفتند که اینجا اشاره ای شده به اینکه عجم کسانی هستند که به اونها عرضه بشود قرآن و کتاب آسمانی میپذیرند، کفران نعمت نمی کنند. روایت هم داریم فرمود که از ما صادق علیه السلام که لو نزل القرآن علی العجم ما آمنت به العرب. اگر این قرآن بر عجم نازل می شد عرب زیر بار نمی رفت، چون تعصبی که داره زیر بار نمی رفت. وقت نزل علی العرب آمنت به العجم، ولی بر عرب نازل شد ولی عجم قبول کرد. و هذهی فضیلت العجم، به این خودش فضیلتی است برای عجم، با اینکه قرآن بر عرب نازل شده ولی اینها پذیرفتند. حتی می فهمود رسول خدا لوکان العلم منوتن به سریا، ولی در بعض روایت دین دارد، لوکان دین و ایمان منوتن به سریا، یا لوکان العلم منوتم به سریا، اگر علم و دین و ایمان در آسمان هم آویخته باشد در سریا هم باشه، لتناولت هو رجال من فارس، گروهی از همین عجم سراغش می روند، حتی در آسمان هم باشه می روند دنبالش به دست بیاورن. می فرمود فعلا به عرب می فرمود فعلا ضربتموه علی تنزیله، شما الان با اونها می جنگید که اونها را به تنزیل قرآن مؤمن کنید. لا تنقض دنیا حتی یضربوکم علی تأویله، دنیا تمام نمی شود مگر اینکه اونها با شما می جنگند در تأویل قرآن، شما در تنزیلش با اونها می جنگید، اونها بعد از این در تأویل قرآن با شما می جنگند. یعنی امروز شما اونها را میخواد مؤمن بسازید که بگید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نازل شده از خدا، اما یه روزی خواهد آمد اونها با شما می جنگند که بگید اولی الامر علی و آل علی علیهم السلام است. از خودتون هم شما برای تنزیل قرآن با اونها می جنگید، اونها روزی بیاد قرآن را هم قبول می کنند و هم به تأویلش پی می برند و از شما می خواهند که در مقابل تأویلش خاضع باشید. خب این یک فضیلتی است. بنابر این که این آیه بر حسب این روایات هم ناظر به این مطلب باشه، خب فضیلتیه. و از اول هم مولا المتقین علیه السلام و رسول خدا عنایتی داشتند به همون قوم عجب و ایرانی ها، و اینها هم ارادت خاصی داشتند به مولا المتقین علیه السلام و اهل بیت پیغمبر، تا وقتی که در زمان عمر غالب شدن عرب بر ایرانی ها و جنگ واقع شد و یزدگرد ساسانی که آخرین پادشاه ساسانی بود منقرض شدن سلطنتشون و به اسارت افتادن، شاهزادگان ایرانی بردن به مدینه. اونجا عمر روی همون جهتی که خیلی روی خوشی به ایرانی ها نشون نمیداد تصمیم گرفت که این زنهای اینها را بفروشد. خب چون معلومه وقتی که جنگی واقع شد و از کفار اسیر کردن، حق دارن استرقاق کنن، یعنی اسیر آوردن برده خود قرار بدن، اون قاعده قانون شرعی است که خود جای خودش هم درسته و با شرایطی که اسیر آوردن برده خود قرار میدهن، حق دارن بفروشن و مال بیت المال، مال همه مسلمین. عمر هم رو این قاعده تصمیم گرفت که اینا که حالا اسیر شدن آمدن، برو شاهزادگان خب ایرانی هستن، برو خب بفروشد اینها را جز بیت المال مسلمینه، مال همه مسلمان ها. مردها را هم به کارهای سختی بگمارد. اینجا حضرت امیر علیه السلام اعتراض کرد، فرمود که رسول خدا به ما دستور داده اکرمو کریم کل قوم ولو خالفوکم، بزرگان هر قومی را شما احترام کنید، اونها را اکرام کنید، و رو اینکه در دین شما با شما مخالفت دارن، در دینتون مخالفن، اما چون کریمن اکرمو کریم کل قومن ولو خالفو کن. بعد فرمود که حالا الفرس حکما کرما لقد القوا علینا السلام و رغبوا فی الاسلام، اینها در مقابل اسلام خاضعن، رغبت به اسلام دارن، و حالا که در میان ما هستن ما اکرامشون میکنیم به دستور پیغمبر اکرم. بنابراین من به عنوان که یک مسلمانی هستم و سهمی دارم از اینها، من آزاد کردم.